مباحث گذشته چند مطلب سوال شده بود که صلاح میبینم که هم مطرح کنم هم سوال رو هم جواب رو. بحث قبلی داشتیم که حالا نامرتب هم گفتم مهم نیست، یکی از این بحث یکی از بحث قبلی. بحث قبلی داشتیم که انسان نفس انسانی صراط مستقیمه که انسان رو به مقصود که وصول الالله نائل میکنه. سوال شد که نفوس کثیره هستن، پس لازمش اینه که طریقهای مستقیم متعدد باشن، در حالی که طریق مستقیم واحده، یک طریقی که ما رو به خدا میرسونه. از چهرم که سنخ طریق واحده، اما شخص طریق واحد نیست. فرض کنید اگر ما سلام علیکم هدفی داشته باشیم که در مرکز دایره قرار گرفته باشه، ما با خطوط بی‌نهایت مستقیمی میتونیم به این مرکز دایره از محیط مرکز دایره واصل بشیم. همم خط مستقیمن، همم ما رو به اون هدف واصل میکنن. هیچ دلیلی نداریم برای اینکه خط مستقیم به هدف باید واحد باشه. ولی بین دو تا نقطه بیش از یه خط مستقیم نمیگذره، اونو در هندسه داریم. اما اینکه در هدف به هدف سلام علیکم با یک خط مستقیم میشه رسید نبیشتر، این هیچ دلیلی نداره، تازه خلافشان ثابته. پس اگر ما گفتیم نفوس انسانی هر یک طریق مستقیم و صراط مستقیم و الالله، حرف باطلی نزدیم. این هم بعضی ها به عنوان روایت نقل میکنن که البته خیلی هم ثابت نشده، که حتی طرق الالله و عدد انفاس الخلائق، که اینم همین مطلبه. اگر فلاسفه این روایت را نمیدونم از کجا به دست آوردن، میگن در جمام روایی نیست، ولی اگر هم باشه یا نباشه بالاخره همین هست، منافاتی نداره، یعنی باطل نیست. ولی برفض هم روایت نداشته باشیم، هر فرق باطلی نیست. مطلب دوم سوال شد که مصنف در بحث جلسه اسبق گفته بودن که انسان تا وقتی در حالت جنینی است نباته، وقتی متولد میشه حیوان میشه. گفتن که این برخلاف کشفیات امروزه که ثابت شده انسان در بطن مادر هم حیوان میشه و کارهای حیوانی از جمله احساس رو دارا میشه. هرچندم که اونجور که من به نظرم میرسه در غیر از اینجا ملا صدرا معتقد هست، البته یقین ندارم چون خیلی وقته که مراجعه نشدم، ملا صدرا معتقده که در اون اواخر جنینی انسان حیوان میشه، ولی در اینجا ظاهر حرفش اینه که بعد از تولد حیوان میشه. خب این مهم نیست، مهم اینه که تدرجی رو که ایشون ادعا میکنه امروزه باطل نکردن. یعنی ایشون ادعا میکنه که از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی ما منتقل میشیم، این تدرج الان هم باطل نشده. منتها خب زمان انتقال از نبات به حیوان رو ایشون اند تولد حساب کرده، حالا معلوم شده که زودتره. تطبیق زمان حیوانیت و نباتیت و اینها حالا ممکنه یه خود اشتباه شده باشه. بر فرض که ایشون نظرش این باشه که ظاهر عبارتشه، میتونیم بگیم تطبیق اشتباه شده. ولی اصل بحث که تدرج انسان در مراتب جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی است، این حرف درسته و امروز هم باطل نشده. بعد سوال شد که مراد از بلوغ سوری چیه. هر کدوم که بلوغ سوری میتونه همون بلوغ شرعی باشه برای بعضی ها و میتونه زودتر یا دیرتر باشه برای بعضی دیگر. بلوغ سوری مرادف با بلوغ شرعی نیست، بلکه گاهی از اوقات همسان میشه با بلوغ شرعی، گاهی هم زودتر و دیرتر انجام میشه. اون وقتی که انسان میتونه ادراک کلیات بکنه، اصطلاحاً میان به بلوغ سوری وارد شد، میتونه ادراک کلیات بکنه، نه حالا مشغول شده. بعد سوال شد که چه انسان عقل حیولانی است؟ آیا در بدن تولد عقل حیولانی رو داره؟ یا اینکه همونطور که ایشون میفرمان در بلوغ سوری عقل حیولانی رو پیدا میکنه؟ هر کدام عقل حیولانی یعنی استعداد تعقل. استعداد در اصطلاح به حالتی گفته میشه که نزدیک به فعلیته، یعنی اگر انسانی طوری باشه که اگر معقولات بدیهی رو بهش گفتن بفهمه، میگن استعداد تعقل داره، یعنی عقل درجه عقل حیولانی رسیده. اما اگر دور از این بحث، مثلا فرض کنید در ابتدای تولده، در ابتدای تولد معقولات رو نمیفهمه، اگر هم بهش بگیم نمیفهمه، قوهش رو داره ولی استعداد رو نداره. من یه زمانی عرض کردم که بین قوه و استعداد فرقه. استعداد اون وقتیست که نزدیک به فعلیت باشه، ولی قوه مطلقه، هم حالت دور از فعلیت رو شامل میشه، هم حالت نزدیک به فعلیت رو شامل میشه. اگر انسانی در مراتب اولیه انسانیت باشه، در مراتب اول تولد باشه، او عقل حیولانی رو بالقوه داره ولی عقل رو بالقوه داره ولی بالاستعداد نداره. و عقل حیولانی قوه عقل استعداد عقله، استعداد تعقله. پس عقل حیولانی در همون وقتی پیدا میشه که بلوغ سوری پیدا شده، در بعد به تولد عقل حیولانی نیست. لذا انسان بالفعل دیگه نیست. وقتی عقل حیولانی آمد انسان بالفعل میشه، در بعد به تولد حیوان بالفعله و انسان بالقوه است. پس عقل حیولانی نداره، قوه تعقل داره ولی استعداد نداره. عقل حیولانی استعداده نه قوه. پس باید گفتش که انسان عقل حیولانی در اوان بلوغ سوری صاحب میشه. بعد سوال دیگری شد که انسان در وقتی که به بلوغ معنوی میرسه، یعنی 40 سالش تکمیل میشه در نوع انسان ها، این ملک بالقوه میشه یا اون وقت ملک بالفعله؟ ایشون فرمودن که در اون هنگام ممکنه ملک بالفعل باشه. وقتی به بلوغ سوری رسید انسان بالفعله و ملک بالقوه است. به بلوغ سوری وقتی رسید ملک بالقوه است، ولی در سن 40 که به بلوغ معنوی میرسه، یا میشه ملک بالفعل، یا میشه شیطان بالفعل، یا حیوان بهیمه، و یا اینکه سبا. البته عرض شد در همون وقت که به این انواع وارد شدن اختصاص به سن 40 هم نداره. غالبا در سن 40 این وضع پیش میاد، برای بعضی ها قبلش پیش میاد، برای بعضی ها بعد پیش میاد، برای بعضی هم تا آخر وضع مشخصی نیست. آدم های مهملی هستن که عمرشون رو به بتالت میگذرونن، اینا نه به سمت بهیمیت میرن نه به سمت اون انواع دیگر. اینها هم البته چنانچه در اشارات آمده معذرن، منطقه عذابشون عذاب دائم نیست، به شرطی که اعتقادشون درست باشه. آخرین سوالی که شده بود در مورد این لفظ به غیر حساب بود. گفتیم تدخل الجنه به غیر حساب. به غیر حساب رو من دو جور معنا کردم، حالا نمیدونم در وقت گفتن توضیح کامل دارم یا نه. به غیر حساب یعنی یکی به معنی بیشمار، یعنی انسان وارد جنت میشه، جنتی که نهایت نداره، بهش امتیازهایی داده میشه بیشمار بی نهایت. همینطور هم از وقتی همین جنت معهودی که ما در ذهن داریم، میگه عرضش به اندازه زمین آسمانه، طولش تعیین نمی کنه. و حالا فرض کن از نظر مساحت هم محدود باشه، از نظر امتیازات و ثوابهایی که در درونش احتمالا نامحدود باشه، پس به غیر حسابه. و اصلا به طور کلی مرحوم سبزواری دیروز نقل کردم که مرحوم سبزواری می فهمد از لا تمدده و لا تحدده هناک. تمدد امتداد مکانی اونجا نیست. جایینا معتقدن که بهشت اگرچه جسمانیست، ولی جسمانی از قبیل جسمانی های دنیا نیست، لذا امتداد مکانی توش نیست. حالا اگر خدا به صورت امتداد مکانی تبیین شده، برای اینه که به ما تفهیم کنه. البته نظر آقایونه، تمدد نیست، تحدد هم نیست. تحدد یعنی محدودیت، او بی نهایته. اگر بی نهایته پس بی شماره. یک معنا بود، یک معنا برای بقیه حساب این بود که موازنه نمی کنن که شما چه مقدار عمل کردید تا به همون مقدار طابقا نعل و نعل، نه کمتر نه زیادتر به شما ثواب بدن، بلکه میگن یه مقدار عمل کردی در مقابل ثواب بی حساب بگیر که موازنه نمیشه. یعنی اونجا خدا با تفضلش عمل میکنه، اگر بخواد با عمل به اندازه عمل ما به من ثواب بده چیزی به دست اون آید نمیشه، چون اعمال ما خیلی نیست. اون به تفضل خودش عمل میکنه به غیر حساب، یعنی بدونی که موازنه کنه، بدونی که در یک کفه ترازو عمل ما رو و در کفه ترازو ثوابی رو که میده قرار بده که درست مطابق بده، نه اون زیادتر از اون که ما عمل کردیم ما میده، حساب نمی کنه با ما، یعنی محاسبه موازنه نمی کنه. یه به غیر حسابی هم داریم که سر تو بنداز پایین با رویش که بیت کار نداره، این رو قبول نمی کنن بعضی از آقایون که داخل جنت بشو به غیر حساب، یعنی هیچ که بیت کار نداره سر تو بنداز پایین برو، اینو کسی قبول نمی کنه. میگن نه، اونجا به غیر حساب درسته، ممکنه کسی رو مؤاخذه نکنن، ولی به غیر حسابی نیست که اونجا هیچ نظم و انضباطی نداره، هر کی دلش خواست بره، هر کی دل هر کی نگردشن نگردشن. بعضیا بله طوری هم که سریع میذارن به طوری که کنهو حسابی ازشون کشیده نمیشه. اینو مثلا بگیم به غیر حسابی نداره، ولی بالاخره بازم محاسبه هست، یعنی یه چیزی بهش نشون میدن، بالاخره یک ثوابی میاد که بقیه رو ندیده میگیرن، یه عمل خیری رو در مقابل نشون میده که اون بقیه رو ندیده میگیرن که دیگه حساب بقیه رو نمیرسن، پس باز خود همین هم میشه یه نوع حساب کردن. پس به دو حساب اونجوری رو بعضی اجازه نمیرن، میگن نیست، اما به غیر حساب به اون دو معنی که عرض کردن هست. خب اینا سوالاتی بود که بد نبود دو مرتبه مطرح بشه و جواب داده بشه. اما بحث این روزمون الاشراق و تازه فی ان النفوس لا تتناسخ، از اینجا میخوام وارد بحث تناسخ بشیم که یکی از مباحث مهم علم النفس و به بحث قیامت هم ارتباط مستقیم داره. کسانی که قائل به تناسخ هن نوعا منکر قیامت هن، قیامت رو مطلقا منکرند، یعنی معاد رو، چه معاد روحانی چه معاد جسمانی، هر دو منکرند. اونتا معاد روحانی رو در مورد نفوس کملین گروهیشون قبول میکنن، گروهی که خیلی کمند و مورد اعتنا هم نیستن اونا معاد روحانی رو در مورد کملین هم قبول نمیکنن. کل نفوس انسانی رو مبتلا به تناسخ میبینن، این همه مورد توافق همه نیست. خیلی از انسان، خیلی از فلاسفه هستن که ولو قائل به تناسخن میگن کملین تناسخ پیدا نمیکنن. کملین وقتی که روحشون از بدنشون مفارقت میکنه به عالم عقل میره، ناقصین و متوسطین روحشون در ابدان مختلف انتقالات پیدا میکنه و مبتلا به تناسخ میشه. بیشتر تناسخیه این اعتقاد دارن، تناسخیهی که معتقد باشن به اینکه کل نفوس اهم از کملین و غیر کملین مبتلا به تناسخ میشن، اینا در قدیم به قول فلاسفه میگن شزمتون قلیلتون بودن، ولی الان تقریبا نسلشون ول افتاده دیگر نیستن، کسی قائل به این قول نیست. خب بعد از اینکه مطلب روشن شد که معلوم شد که تناسخ در نفوس متوسطه و ناقصه اتفاق میفته، در نفوس کملین تناسخ نیست، چنانچه اقرب تناسخی ها میگن، و وارد بحث تناسخ میشیم. میفرمان که تناسخ دو قسمه، تناسخ ملکی داریم و تناسخ ملکوتی داریم. هر کدوم از این دو قسم هم باز دو قسمه. تناسخ ملکی میتونه نزولی باشه، میتونه صعودی باشه، که ایشون این دو قسم رو یکی به حساب آورده. تناسخ ملکوتی هم میتونه در باطن انجام بگیره که قیامت ظاهر بشه، میتونه در ظاهر انجام بگیره، یعنی تو همین دنیا ظاهر بشه. این دو قسم هم ایشون دو قسم حساب میکنه. مجموع اقسام تناسخ رو میگه سه تا، چون دو قسم اول رو یکی میگیره، لذا از اون چهار قسم رو تبدیل میکنه به سه قسم. تناسخ ملکی یعنی انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر در همین دنیا. حالا اگر انتقال نفس انسان شد به بدن حیوان یا به بدن نبات یا به بدنه جماد، چون تناسخ از عالی به دانیست بهش میگن تناسخ نزولی، که این انسان از اون مرتبه عالی تنزل کرده از بدن انسانی به بدن حیوانی و از حیوانی به نباتی و به جمادی تعلق گرفته که تنزل میکنه، بهش میگن تناسخ نزولی. اما اگر مثلا نفس اول نفس نباتی بود، بعد منتقل شد به بدن حیوان، بعد منتقل شد به بدن انسان، این هم تناسخ ملکیه، منتها تناسخ صعودیه. هر دو هم قائل داره، هم تناسخ نزولی قائل داره، هم تناسخ صعودی قائل داره. این قسم اول تناسخ که تناسخ ملکی بهش گفته میشه، که در این تناسخ انتقال نفس از بدن عنصری به بدن عنصری دیگره. حالا عنصری ممکنه عنصری بالا باشه، به اول تعلق داشته باشه به عنصری بالا، بعد تعلق گیره به عنصری پایین تر که میشه نزولی، و ممکن است برعکس بشه که بشه صعودی. قسم دوم تناسخ ملکوتیه. تناسخ ملکوتی یعنی این که روح انسان تعلق بگیره به بدنی که خود انسان با اعمال و اخلاق خودش اون بدن رو ساخته. مثلا اگر انسان نیکوکار باشه، بدن شریفی برای خودش ساخته، بدن لطیف و نورانی ساخته که به اون بدن مثلا وارد میشه. اگر انسان به قول آقایون حریصی باشه، این یه بدن حیوان حریصی از خودش ساخته که بعد از این که روحش از بدن مفارقت کرد به اون بدن حیوانی که خودش ساخته تعلق میگیره، که این بدن حیوان یه بدن مستقلی نیست، عمل خودشه، عمل خودشه که به صورت حیوانی مجسم شده. چون عملش فلان خصوصیتو داشته، بدن حیوانی رو بهش دادن که فلان خصوصیتو داره. یعنی اگر این آدم حریص بوده، نفسش خصوصیتی داشته و بهش بدن حیوانی رو دادن که همون خصوصیت داشته باشه. مثلا اگر نفسش آدم حریصی بوده، این رو منتقل میکنن به حیوانی که مظهر حرصه و او به صورت اون حیوان محشور میشه. اما یه بدن دیگری از یه حیوانی نمیگیرن و نفس او رو به اون بدن تعلق نمیدن. این بدن ساخته خود همین شخصه و اعمال خودش این بدن رو ساخته. این تناسخ ملکوتیه که تعلق نفس است به بدنی که بر طبق اعمال و سلیقه و اخلاق انسان ساخته میشه. این تناسخ ملکوتی همونطور که از هم دو قسمه. یکی این که در باطن این شکل حیوانیت هست و ظهور نمی کنه. مثلا انسانیست حریص، این باید بدن روحش تعلق بگیره به بدن میگن خنزیر یعنی خوک، اگر ثابت بشه که این همون حریصه تعلق میگیره به بدن خنزیر، یا بعدن تعلق میگیره بنابر نظری به موش، بستگی داره به مقدار حسش، یا تعلق میگیره به موش که اینا حیوانات حریصن. خب این نفس قابل تعلق به بدن مثلا خوک هست، اما تا وقتی در دنیاست این باطن ظهور نمی کنه. ممکنه افراد کمل باطن شخصی رو ببینن این واقعا بر صورت خوکه، اما ظهوری پیدا نمی کنه که افراد معمولی هم ببینن. این تناسخ ملکوتی است که در دنیا ظاهر نمیشه، میمونه در عالم برزخ. این شخص رو وقتی که قبض روحش کردن وارد عالم برزخش کردن، متعلقش میکنن به همون بدنی که خودش ساخته. دیگه از اون به بعد به صورت خوک یا به صورت میمون یا به صورت های بدتر از اینها چنانچه در بعضی روایات آمده محشور میشه. تناسخ ملکوتی است که در دنیا حالت باطنی داره، در عالم برزخ و قیامت ظاهر میشه. قسم دوم از تناسخ ملکوتی تناسخی است که در همین دنیا ظاهر میشه، یعنی باطن شخص رو در همین دنیا ظاهر میکنن. در اقوام بنی اسرائیل داریم، آیات قرآن هم تصریح دارن که بعضی ها رو ما به صورت خوک مسخ کردیم، بعضی رو به صورت قرده در آوردیم، که انسان هایی که مثلا روز شنبه ماهی صید میکردن، اینا به صورت قرده محشوم ظاهر شدن که مسخ شدن، و چنانچه در روایات آمده 3 روز زنده بودن، بعد از 3 روز هم مردن. یعنی اون باطنشون که باطن میمون بود یا باطن خوک بود ظاهر شد، تو همین دنیا ظاهر شد، منتظر عالم برزخ نشد. که البته مسخ رو میگن در امت پیغمبر آخر زمان اتفاق نمیفته، یا اگر اتفاق میفته خیلی کم، مثلا گاهی کسی به صورتی مشهور بشه خیلی کمه، که البته ظاهرا نقل نمیشه، نقل قوی نمیشه، البته در بعضی ها نقل شده که به صورت سک شدن، اما قویاً نقل نشده، نقل ها تقریبا ضعیفه. ولی خب قبل از ظهور حضرت، قبل از ارسال حضرت، این قضایا اتفاق می افتده، مسخ انسان ها به صورت گروهی یا به صورت فردی اتفاق می افتده، یعنی تناسخ ملکوتی می شده، تناسخ ملکوتی که در همین دنیا ظهور پیدا می کرده. از خلاصه مطلب این شد که سه جور تناسخ داریم: تناسخ ملکی داریم که به نزولی و صعودی تقسیم میشه، تناسخ ملکوتی داریم که در عالم برزخ ظاهر میشه، تناسخ ملکوتی داریم که در همین عالم دنیا ظاهر میشه. ایشون میفرماید تناسخ ملکی به نظر فلاسفه مسلمان باطله، ادله‌ای هم بر ابطالش داریم که بعداً عرض میکنیم. کسانی هم که طرفداری از این جور تناسخ ملکی کردن، ادله‌شون رو میاریم و همه رو رد میکنیم، هم دلیل قائلین به تناسخ رو رد میکنیم، هم خودمون دلیل بر استحاله تناسخ مستقلن اقامه میکنیم. پس از شر تناسخ ملکی خودمون راحت میکنیم، چون تناسخ ملکی مشکل برای قیامت درست میکنه، ولی تناسخ ملکوتی نه. تناسخ ملکوتی روشون میفرماد قبول داریم به حد و قسمش. قسم دومش رو که در آیات قرآنی داریم، قسم اولش هم در نوع روایات آمده و تمام ادیان الهی هم بر تناسخ ملکوتی اصرار داشتند و افراد و امت خودشون رو از این تناسخ برحذر می داشتن، می گفتن که سعی کنید جوری عمل نکنید که فردا به این صورت مشهور بشید. در روایات اونم زیاد هست. بعد ایشون می فرماد من بعید نمی دونم که افلاطین حکمت مثل افلاطون و امثال اینها که قائل به تناسخ بودن، همین تناسخ ملکوتی منظورشون بوده، تناسخ ملکی رو نمیگفتن، اگرچه چون تبیین نکردن بعدها از کلامشون تناسخ ملکی فهمیده شد، ولی اونها تناسخ ملکی رو در نظر نداشتن، منظورشون تناسخ ملکوتی بود. بعدم یه توضیحاتی در همین زمینه میده و بعد وارد این بحث میشه. سلام علیکم. بعد وارد این بحث میشه که تناسخ ملکوتی در زمان ما به قسم اولش رایجه که باطن انسان ها باطن حیواناته و بعضی از عرفا این باطن ها رو میبینن و پیش بعضی ها البته این باطن مکتومه. داستان هایی هم از این قبیل نقل میشه که بالاخره افرادی بودن که باطن رو میدیدن، که اون دیگه الان رفتی وقت ما نداره. چرا اون را میشه انتقال گفت؟ انتقال از بدن عنصری به بدن ساخته شده برزخی یا بدن ساخته شده اخروی، همون ملکوتی دیگه. اونم همینطوره، اونم انتقال مونتا این بدن رو تبدیل، شاید این بدن رو، البته این بدن بسش میاد، این بدن رو معدوم میکنن و بعد بدن دیگری میسازن نفس بهش تعلق میدن. چون تبدیل این بدن به بدن حیوان بازم حالت انتقالی درست میکنه، این انسانی که در همین دنیا مسخ میشه این بدنشو میفرمایید تبدیل میکنن به بدن حیوان، یا بدنشو معدوم میکنن یه بدن حیوان میسازن. اگر بدنشو معدوم کنن یه بدن حیوان بسازن که انتقال تقریبا روشنه، اما اگر نه بدنشو معدوم نکنن همین بدن رو عوض کنن، بازم این روح یه حالت انتقالی پیدا میکنه، ولی انتقال خفی باشه. و گذشته از این اصلا ما در تناسخ احتیاج به انتقال نداریم، در تناسخ احتیاج به انتقال نداریم. همین اندازه که این روحی که تا حالا به این بدن تعلق داشته به بدن دیگری، ولو از نظر شکلی بدن دیگری باشه، تعلق بگیریم شه تناسخ. ما همه اینا رو میگیم تناسخ، منتها تناسخ ملکوتی محضور نداره، تناسخ ملکی محضور داره. تناسخ یعنی تعلق نفس از بدن یه بدن دیگر. حالا ولو بدن دیگر جدا نباشه، همین بدن باشه که بدن دیگر باشه، همین بدن هم اگر بدن دیگر باشه باز تناسخ رخ میده. اگر این بدن عوض بشه یه بدن دیگه بیاد که به طریق اولا تناسخ واضح تره. دست سبب اصطلاح انتقال به کار نمیبرن، لزومی نداره، تناسخ لازم نیست حتما انتقال باشه. بله، حالا این تیکه رو عرض بکنم اول که چطور تناسخ مزاحم بحث قیامته، مزاحم حشره. قائلین به تناسخ معتقدن که انسان‌های متوسط لیاقت ورود در عالم عقل رو ندارن، چون پیش اونها دو تا عالم بیشتر وجود نداره، یکی عالم دنیا، یکی عالم عقل. اگر انسانی رو از این دنیا بیرون کردن باید بفرستن تو عالم عقل، و انسان‌های متوسط و ناقص لیاقت ورود در عالم عقل رو ندارن. کمالی لیاقت دارن میرن عالم عقل، ولی ناقصین و متوسطین چون لیاقت ندارن در همین عالم باید پاک بشن و به کمال برسن تا بتونن به عالم بعدی برن. اگر زودتر از این که به کمال رسید از این بدن مفارقت کرد، باز تو همین دنیا باید به بدن دیگری مناسب با خوی و خلقش منتقل بشه، تا در اون بدن اگر لازم شکنجه ببینه، اگر لازم از پاداش ببینه، تا کم کم به کمال برسه. اگر قابل کماله به کمال برسه، اگر نه دوباره این تناسخ انتقال دوباره این بعد تکرار بشه تا وقتی که بالاخره پاک بشه و آماده انتقال به دار عقل بشه. این نظر تناسخی است که اصلا قیامتی معتقد نیست. میگه تمام سباب عقاب در این انتقالات انجام میگیره تا انسان کامل بشه. وقتی کامل شد اون وقت به عالم عقل انتقال پیدا میکنه. اگر ما بخوام قیامت رو ثابت کنیم، لازم هست که تناسخ رو باطل کنیم، چون اگه تناسخ باطل نشه دیگه نوبت به قیامت نمیرسه. تو همین دنیا های نقل و انتقال میشه تا به آخرت بخواد برسه، شده عقل و منتقل شده به عالم عقول. نه، عالم عقل همین عالمیست که الان هم موجوده، عقول درش موجوده. قیامتی در کار نیست به نظر اینها، حساب و کتابی نیست. مشام همینطوره، مشام قیامت قائل نیست. مشا معتقده که من مات قامت قیامتو، هر کی بمیره بالاخره قیامتش برقرار برپا میشه و بلافاصله باید منتقل بشه به همون داری که لایقه. این که یه صحرای محشری باشه و حساب رسیو اینا رو نه مشا معتقد نیست. بله، تعبدن قبول میکنن، تعبدن قبول میکنن، ولی این که واقعا بتونن اثبات کنن با قواعدی که دارن، نه، اصلا وارد بحثش نمیشن. اونایی که یه مقدار مثل ابن سینا معتقدند، اونا تعبدن قبول میکنن. بعضی هم که صاف میگن نیست، بعضیشون هم میگن صاف میگن نیست، میگن اینها کنایه از یه امور عقلیست که ما چون نمیفهمیدیم به این زمان به ما گفتن. منکر نمیشن، توجیه میکنن، میگن ما بهشتی نداریم، جهنمی نداریم، قیامت صحرای قیامتی، صراطی، میزانی، اینها نیست. اینا یه چیزای دیگه است که نتونستن اون حقیقت رو به ما بفهمونن، به زبانی که خود متداول بین خودمونه و قابل فهم بین ما هست به ما گفتن. و در واقع هیچ کدوم از اینها مراد ظاهریشون، معنای ظاهریشون مراد نیست، معنای کناییشون مراده. تمام اون چرا که لسان شریعت گفته ما قبول میکنیم، اون که همه رو کنایه میگیریم از یه چیزایی که ما الان نمیفهمیم، بعدا میفهمیم. که بعد ملا صدر درگیر میشه باشون، میگه پس تمام لازم میاد که تمام انبیا دروغ گفته باشن، چون به مردم جوری حالی کردن که اینطور فهمیدن و در واقع یکی دیگه. این که شما میگید که چون بشر نمیفهمیده به این زبان بهش گفتن، اینطور هم نیست، چون خود روایات تصریح داره که به افراد بشر چیزهایی میدیم که به قلبشون خطور نشد. خب میتونست بقیه رو همینطور بشه، چرا اونا رو تنزیل نکرده؟ چرا اونا رو به بیانی که ما بفهمیم نگفته؟ خب اگر واقعا قابل فهم نبود یه جور دیگه بیان میشد، به خصوص که خیلی ها مطالب روحی رو میفهمن، چطور شما فلسفه میفهمید؟ خب درسته، اگر میخواد برای عوام بگه به زبانی که عوام میفهمیدن میگفت، برای خواست دیگه حقیقت رو میگفت، چرا حقیقت نگفت؟ برای خواستی چی اضافه نشه. بله رضوان الله اکبر داریم که رضوان خدا شد، معاد روحانی با رضوان خدا سازگار، اون رو چه گفته. در هر صورت اختلاف بینشون هست، حالا این کلمه بحثش میرسیم. بله کدوم قول توجیه میکنه؟ هر چی هستن بعضی ها تعبدن آیات و روایت رو قبول میکنن، توجیه نمیکنن. بعضی ها توجیه میکنن که اونایی که توجیه میکنن ظاهر آیات رو قبول نمیکنن، ولی خود آیات رو قبول دارن، روایات رو قبول دارن، میگن اینا معنای کناییشون مراده، معنای ظاهریشون مراد نیست. بازم هیچ کدومشون رد نمیکنن کلمات ائمه رو و قرآن رو رد نمیکنن. گروهی توجیه میکنن، گروهی هم تعبدن همینطور که هست میپذیرن، ولی هیچ کی وارد نمیشه استدلال کنه، چون مشا توانایی استدلال و اثبات این جور مطالب رو نداره، قواعدش اجازه نمیده. حکمت متعالی استدلال میکنه، چون قواعد حکمت متعالی اجازه استدلال میده، قواعد اونها اجازه استدلال نمیده. بعضیشون منکر ظهور میشن و بعضیا ظهور رو به همین صورت تعبدی قبول میکنن. پس روشن شد که کسانی که غالب تناسخن قیامت رو قبول نمیکنن. مطلب رو عرض کنم، ما 4 تا لفظ داریم که در ظاهر فقط یکی از اینها رو مورد استفاده قرار میدیم، و اگه بخوام دقیق تر حرف بزنیم نباید همه جا بگیم تناسخ. انتقال نفس از بدن انسان به بدن انسان نسخ یا تناسخه، نسخ یا تناسخ. انتقال نفس انسان از بدن انسان به بدن حیوان نسخ یا تماسخ. انتقال نفس انسان از بدن انسان به بدن نبات فسخ یا تفاسخ. انتقال نفس انسان از بدن انسان به جماد رسخ یا تراسخ. این 4 تا لفظ ما داریم، تناسخ، تماسخ، تفاسخ و تراسخ. ولی رائد شده که هر 4 تا رو تناسخ میگن. نسخ در لغت معنی کندنه، نسخ در لغت معنی کندنه. نفس رو از بدنی میکنن و به بدن دیگه منتقل میکنن. یه معنای دقیق دیگری هم داره، من الان تو ذهنم نیست، احتمال میدم نوعی انتقال هم معنای نسخ باشه، اینو دقیق الان یادم نیست. به طبق معنای لغوی تناسخ رو اسکوزاری کردن که نسخ یعنی انتقال نفس از بدنی به بدنی دیگر، یا اینکه کندن نفس از این بدن و تعلق دادن به بدن دیگر. مناسبت لغوی داره که تناسخ اسمش باشن، همچنین تماسخ اون یک اون بقیه ها. خب دیگه اگر مطلبی باشه وقت رسیدن این چلو عرض میکنم. الاشراق و تاسه فی ان النفوس لا تتناسخ ان تناسخ اندنا یتصور علی ثلاثه انها. کف کردم 4 نحوه، منتها ایشون ملکی رو نزولی سعودیشو یکی میگیره، میگه 3 نحوه. احدها انتقال نفس من بدن الی بدن مباین له. نفس هم لازم نیست نفس انسانی باشه، ممکنه نفس حیوانی باشه، ممکنه نفس نباتی باشه. تناسخی ها بعضی ها معتقدن که خدا فقط نفس انسان را آفرید. دیگران عرض میکنند خدا نفس انسان را فقط آفرید، هیچ نفس دیگری خدا نیافرید، نه نفس حیوان و نفس نبات. این نفس انسان است که خدا گاهی به حیوان تعلقش میده، حیوان درست میشه، گاهی به نبات تعلقش میده، نبات درست میشه. این حیواناتی که میبینید همه نفوس انسانی داشتن، این نباتات همه نفوس انسانی داشتن یه زمانی، و خدا این نفوس رو به خاطر مثلا اینکه رفتار بدی داشتن منتقل کرده به حیوانات یا به نباتات تا در اونجا مجازات ببینن. این گروه نفس انسان رو باب الابواب می نامن، بدن انسان رو، بدن انسان رو باب الابواب می نامن، یعنی دری که نفس با ورود درو آماده میشه برای ورود در بقیه ابدان. نفس اولا باید وارد بشه در بدن انسان و بعد از بدن انسان به بدن حیوان و نباتات. برای حیوانات خدا نفس جدا نمی آفرینه، برای نباتات هم همچنین. این نفس انسانه که میاد میاد تو اینها. تمام حیوانات ولو بیشمارن این نفوس سابقه انسانی بودن، همچنین نباتات. اینو گروهی ما اینجوری معتقدن. گروهی معتقدن که خدا فقط برای نبات نفس می آفرینه و این نفس نباتی ترقی میکنه، به حیوان منتقل میشه و آخر سر هم به انسان. از گروهی نفس رو، نفوس رو منحصر میکنن به نفوس انسانی، گروهی هم منحصر میکنن به نفوس نباتی که بعد نقل و انتقال انجام میگیره. گروهی هم مثل بقیه فلاسفه میگه نه، خدا سه تا نفس آفریده، هم نفس نبات، هم نفس حیوان، هم نفس انسان. منتها اینا گاهی از اوقات با هم نقل و انتقال هم پیدا میکنن. انسان گاهی از اوقات نفسش در بدن حیوان هم وارد میشه. این نفسی که از بدن انسان وارد بدن حیوان شده مثل بقیه حیوانات میشه، مثل اونی که نفس حیوانی رو از ابتدا گرفته میشه. ما تشخیص نمیدیم که کدام نفس مستنسخه داره، کدام نفس اصلیه و حادثه داره، ولی بالاخره بعضی حیوانات نفسشون مال خودشونه، بعضی نفس انسانی رو بهشون داده. این احوال در بینشون هست. در مفصل این احوال در شرح حکمت الاشراق آمده در بحث تناسخ. احدها انتقال و نفس، ایشون مقید نمی کنه کدوم نفس، چون بحث مطلقه، هم نفس انسان رو میگیره هم نفس نبات و حیوان رو میگیره. انتقال و نفس من بدن الى بدن مباین له، مباین جدا، منفصل عن، که این منفصل عن تاکید عطف بیان بر این مباین له و تبیین بیشتر میکنه مطلب رو. این انتقال فی هذه النشأة متعلق به انتقاله. انتقال نفس از بدنی به بدن جدا، این انتقال هم در همین نشأه انجام میگیره، در همین دنیا انجام میگیره، عالم برزخ و قیامت کاری نداره. توضیح میده مطلب رو، به ان یموت حیوانون، حالا این حیوان میتونه انسان باشه میتونه غیر انسان باشه، و ینتقل نفسه الی حیوان آخر، یا ینتقل نفسه الی الجماد، الی غیر الحیوان، به نبات، به جماد. سبا اون کان این انتقال من الاخص الی الاشرف، که بشه تناسخ سعودی، او بالعکس، یعنی من الاشرفه الی الاخص، که بشه تناسخ نزولی. هازا این قسم اول تناسخ، چه تناسخ ملکی است، به هر دو شقش، چه تناسخ سعودی باشه و چه نزولی باشه، مستحیلون بالبرهان لما تنذکره. هر کدام هم دلیل تناسخیه رو رد میکنیم، هم دلیل بر بطلان تناسخ مستقیما اقامه میکنیم. دو تا کار انجام میدیم، هم دلیل اونا رو رد میکنیم، هم خودمون مستقلا دلیل بر بطلان تناسخ اقامه میکنیم. و ثانی ها، قسم دوم، انتقال نفس من هذا البدن العنصری دنیایی الى بدن اخروی، که مناسب لصفات این نفس و اخلاق این نفس، صفات و اخلاقی که در دنیا کسب کرد و در آخرت به صورت بدن ظاهر میشه. فیظهر فی الاخره به صورت ما غلبت علیها صفاته، ظاهر میشود بدن انسان در آخرت به صورت ما، یعنی به صورت حیوانی که غلبت بر این نفس صفات اون حیوان. اگر صفات مثلا خوش بر این نفس در دنیا غالب بود، در عالم برزخ و آخرت بدن همین حیوانی رو که انسان در دنیا صفتش رو داشته بهش میدن، به انسان بدن حیوانی رو میدن که انسان در دنیا صفت اون حیوان رو داشت، صفت اون حیوان برش غالب بود. پس فیض هر انسان در آخرت به صورت حیوانی که غلبت بر اون نفس در دنیا صفات اون حیوان، صفات حیوان در دنیا بر نفسی غالب بود، حالا در عالم برزخ و آخرت بدن همون حیوانی رو که صفتش رو این نفس در دنیا داشت بهش میدن. چه در ملکی میفهمید در ملکوتی؟ در ملکی چه استفاده ای داره؟ اینها معتقدن که در نفس، پس لازمه من مختصرا عرض بکنم، نمیخواستم وارد بحثش بشم. اینها معتقدن که نفس انسانی که منتقل میشه به حیوان ممکنه در بار اول پاک نشه، ناچار دو مرتبه منتقل میشه به حیوان دیگر، از حیوان به حیوان، و شاید بازم پاک نشه منتقلش میدن به نبات. اگر پاک نشد میدنش جماعت. اینجوری معتقدن که البته خودشون اینطوری میگن، میگن که انسانی که، یه اشاره مختصره میکردن، میگن انسانی که بر او حس غالبه بعد از اینکه نفسش از بدنش فارغت میکنه ابتدا متعلقش میکنن به بدن خوک، چون خوک حیوان حریصیه و به خاطر جثه بزرگی که داره حسش هم زیاد، حس قوی داره، که انسان ابتدا منتقل میشه به این موجودی که حسش قویه. بعد اگر هنوز قوت حس درش باقی باشه باز منتقلش میکنن به خوک بعدی و هاشده، تا وقتی که حسش کم بشه. وقتی حسش کم شد منتقلش میکنن به بدن موش، چون موش هم حریصه اما حسش کمتر از خوکه، حالا اینجا مناسب شده به بدن موش، باز در بین بدن موش ها انتقال پیدا میکنه تا وقتی که حسش کاملا کمتر بشه منتقلش میکنن به بدن موشه، چون حیوان هم حیوان حریصه. بعد وقتی در حیوان در بدن موش هم نقل و انتقالات لازم انجام میگیره، اگر پاک شد، اگر پاک نشد میفرستنش توی نباتات، بالاخره هر جور که خودشون میدونن، خود دستگاه آفرینش صلاح میدونه، وارد اونجا میشه. اگر پاک شد دو مرتبه میارنش در میزان. خب صفت حرست پاک شد، صفت دیگر داری یا نداری؟ اگر صفت دیگر نداری خب برو میفرستنش عالم عبور. اگر صفت بد دیگه داره دوباره همین جریان توی بدن حیوان مناسب دیگر ادامه پیدا میکنه. اگه خیلی آدم عصبانیه بفرمایید اول پلنگ، بعد از پلنگ حتما گربه، بعد از گربه که دو تا بخواد. اینا اگه دقت بکنید فکر کردن که هرچی حیوانه جلسش کوچیکتر بشه حسش کمتر میشه، میگه خوش حسش زیاده، اول نفس رو میفرستن سراغ این، بعد که خود کمتر شد میتونن سراغ موش، بعد میتونن سراغ موشه، در حالی که واقعا اگه حساب کنید موشه از همین حریص‌تره، با جسدش کوچیکه ولی حسش کم نیست، موش هم کم نیست. حالا خوک خیلی نقل نشد در مورد حسش، حالا اینا ظاهرا فکر میکنه هرچی درسته بزرگتر باشه حسش هم بیشتره، اینطوری تصویر کردن ها. حالا ممکنه کسی بگه خب ما در تصویرمون اشتباه کردیم ولی مطلبمون درسته. شما بگید اول منتقل میشه موشه بعد به موش بعد به خوک، همون پس بالاخره انتقال رو قبول بکنید، تطبیق انتقالات رو عوض میکنید، مهم نیست، ولی ما اصلش رو قبول داریم، انشالله بعدا روشن میشه. پس توجه کنید که انتقال از بدن حیوان به حیوان هم، انتقال از بدن حیوان به نبات هم، اینا همه جایزه، به خصوص علل خصوص، حالا گذشته از این که حالا به این صورت توضیح دادیم، در خود حیوانات هم ظلم هست، در خود حیوانات هم ظلم هست، اینا هم باید سزای ظلمشون ببینن. اگه یه حیوانی به حیوان دیگه ضرر رسونده اونم بالاخره باید تو همین دنیا جزاشو ببینه، چیکارش میکنن منتقلش میکنن بدن دیگر، دوباره میگم تو همین دنیا بمون سختی های دنیا رو بکش، نمیخواد بالا مغول بره ولی بالاخره جزاشو باید ببینه، لذا مبتلا به تناسخ میشه، خود نفس حیوانی مبتلا به تناسخ میشه.
برای حل
بله، هم ثواب عقاب، هم اگر انسان باشد برای رفتن به مرحله، اگر انسان باشه باید به عالم عقل بره آخرش، اگر این نفس نفس انسانی بوده تا آخر باید با همین برنامه‌هایی که گفتیم آماده بشه برای رسیدن به عقول. البته خیلی تعجبه، این وقتی به بدن انسان تعلق داره لیاقت عالم عقول رو نداره، وقتی میره به جماد تعلق میره یا به حیوان تعلق میره چجوری لیاقت عالم عقول پیدا میکنه اون دیگه خدا میدونه. میگه که هی پاک میشه تو بدن حیوانات تا اینکه کامل بشه و آماده بشه برای انتقال به عالم عقول، چطوری تو بدن انسان نتونست پاک بشه تو بدن حیوان رفت پاک شد؟ میگن مجازاتش میکنن ولی بالاخره به دست آوردن کمال یه زمینه هایی میخواد، مگر بدن حیوانی زمینه به دست آوردن کماله؟ حالا اینا اینجور میگن معلوم نیست چه نظری داشتن، روشن نیست بحثشون. بله اینا نتونستن قیامت رو توجیه کنن، آخرت رو نتونستن حل کنن، ناچار و دیدن که نمیشه هم این همه گناهان رو نمیدونم ظلمایی که بشر به هم میکنه بدون جواب گذاشته بشه، ناچارشون تنسخ رو معتقد بشن. از طرفی نتونستن آخرت رو که دار پاداشه توجیه کنن، از طرفی نتونستن پاداش رو تعطیل کنن و بالاخره انسان های کار خوب میکنن، انسان های کار بد میکنن. اگه تا جو این دنیام که پاداش نمیبینن، مثلا یه جوری درستش کن، نه ناچاشون از طریق تناسخ درست کنن. ولی اگر میتونستن این پاداش رو در قیامت حل کنن، دیگه احتیاج به تناسخ نداشتن. خب کمان سرگم کش بلکه این در اثبات نلمعاد و جسمانی و هازا این تناسخ ملکوتی که انتقال نفس از بدن عنصری به بدن اخروی که خود انسان ساخته هست، هازا امر محققون این در این متر کشف و شهود ثابتون منقولون من ارباب شرای ابل ملل. ارباب شرایع و ملل همه این رو نقل کردن، البته نهل ممکنه نقل نکرده باشن ولی ملل نقل کردن. میدونیم که بین ملل و نهل فرقه. ملل دینهای آسمانیست، نهل دینهای ساختگیست. ملل دینهای آسمانیست که شریعت واقعیست که حالا برای تعریف هم شده باشه، اما نهل دینهاییست که از بنیان به وسیله بشر ساخته شده. در نهل این تناسخ ملکوتی نیامده، ولی در ملل که ادیان آسمانی است آمده. و لحاظا قیلت چون این مطلب یعنی تناسخ ملکوتی مورد توافق همه شرایع هست و همچنین ائمه کشف، بله مورد توافق همه شرایع هست، گفته شده ما من مذهب الا ولی تناسخ فیه قدم راسخ. هیچ مذهبی نیست از این که قدم راسخی در تناسخ داره. منظور از تناسخ در اینجا تناسخ ملکوتیه، ولی مذاهب با تناسخ ملکی سازگار نیستن. و علیه و بر همین تناسخ ملکوتی حمل می شود ما ورد فی القرآن من آیات کثیره فی هذا الباب. و ظنی گمان من این است که ما نقل عن اساطین الحکمه که افلاطون و من سبقه من الحکماء الذین کانوا مقتبسین انوار الحکمت من الانبیا سلام الله علیهم اجمعین، انوار حکمت را از انبیا گرفتن، من اسرارهم بیان برای ما نقل است. ظنی ان ما نقل عن اساطین الحکمت آخر من اسرارهم علی مذهب تناسخ هو به هذا المعنا. این خبر ظنیه. گمان من این خبر انه است. گمان من این است که آنچه که نقل شده از اساطین حکمت، یعنی اصراری که بر مذهب تناسخ داشتن، هو به هذا المعنا است، به این معنای تناسخ ملکوتی است. اگر آتشی روشن باشه و ما با مثلا چوبی وسیله ای از این آتش مقداری برداریم، مثلا چوب رو ببریم زیر اجاق، یه مقداری از آتش رو برداریم، اصطلاحاً به این آتش برداشته شده میگن قبض. اصطلاحاً به این آتش برداشته شده میگن قبض. اینجا داره مقتبسون مقتبسین انوار الحکمت من الانبیا. اینجا نور رو به منزله آتش گرفته، اقتباس به کار برده، یعنی این حکما انوار حکمت رو از انبیا اقتباس کردن. شعله اصلی حکمت در اختیار انبیا بوده. قبسی به این فلاسفه مهم یونان رسیده. ایشون معتقده که اصل فلسفه از انبیا بوده و فلاسفه یونان از انبیا اقتباس کردن، یعنی قبس گرفتن، مقداری گرفتن، نه کامل. کاملش دست اوناست، قبسش دست اینا. مختبسین انوار الحکمت من الانبیا. خب بعد از حبب به هذا المعنا ما نقطه میذاریم، بعد لما شاهدو بیان مطلب. لما نخونید، لما. جواب لما هم چهار پنج خط بعد میاد، چهار خط مونده به آخر همین صفحه. سر رهول قول به تناسخ، این جواب لماست. لما شاهدو به بصائره، اینا چند تا مطلب رو مشاهده کردن، یعنی علما و فلاسفه قدیم چند تا مطلب رو مشاهده کردن و به خاطر اون مشاهداتشون حکم به تناسخ کردن. یکی این که دیدن باطن مردم با ظاهرشون فرق میکنه. اینا چشم بصیرت داشتن، یعنی فلاسفه چشم بصیرت داشتن، باطن مردم رو میدیدن. میدیده مثلا ظاهر این آدم به صورت آدمه ولی باطنش یه صورت دیگریست. این رو دیده بودن. از طرفی دیده بودن که انسان‌ها در دنیا طبق ملکاتی که کسب کردن، چه ملکات سیئه چه ملکات حسنه، عمل می‌کنن. و گفتن این اعمالی که صادر میشه منشأش اون ملکاته و این ملکات هم بالاخره باید به یه صورتی در آینده ظاهر بشه که همین صورت حیواناته. این جور مسائل رو که دیدن حکم کردن به این که بالاخره یه روزی این باطنی که الان مکتومه ظاهر خواهد شد و نفس انسانی که تا حالا به بدن انسان تعلق گرفته در یک زمانی در یک روزگاری حالا ولی اون که عالم برزخ باشه به بدن واقعی تعلق میگیره و همین بدنی که الان تا حالا باطن بوده ظاهر میشه. پس حکمی که کردن به تناسخ ملکوتی از این باب بوده که اولا باطن بعضی انسان ها رو میدیدن که انسان نیست، ثانیا میدیدن که افعالی از این انسان صادر میشه که مصدر این افعال باید ملکات کذایی باشه، ملکاتی که با فلان حیوان سازگاره، با فلان حیوان سازگاره. ناچار شدن که بگن بالاخره این بدنی که الان در این باطن انسان مکتوم و مخفیه و اون ملکاتی که باز مخفیه یه روزی ظاهر خواهد شد. این اسمش رو گوشن تناسخ ملکوتی. لما شاهدو به بصائرهم بباطن النفوس و الصور، به باطن به بصائرشون یعنی بصیرتشون مشاهده کردن باطن نفوس رو و صوری را که یحشرون علیها، یعنی انسانها بر اون صور محشور میشن حسب نیاتهم و اعمالهم، و وجدوا ما عملوا حاضرا، این وجدوا ما عملوا حاضرا از بر یحشرون، ضمیرش به فلاسفه بر نمیگرده، به اون مردم بر میگرده، صوری که مردم حسب نیاتهم و اعمالهم بر اون محشور میشن و وجدو و میابن همین مردم ما عملو رو حاضر، یعنی اعمالشون رو حاضر میابن، یعنی همون صورت عملشون رو میبینن. فلاسفه دیدن که انسانها باطنشون با ظاهرشون فرق میکنه بعضیاشون، و همچنین صوری که بر اون صور محشور میشن و صوری که به عنوان نتیجه عملشون بعدن در آخرت وجدو، دیدن این صور با ظاهر فرق داره. این یه مطلب. مطلب بعد این که دیدن در دنیا ملکاتی برای این انسان ها هست که مصدر بعضی اعمال ناشایست یا شایسته میشه، این ملکات هم الان باطن یه روزی باید ظاهر بشه. از این دوتا نتیجه گرفتن که بالاخره یه روزی این مخفی ها ظاهر میشه و انسان به صورت این مخفی ها در میاد. و شاهد و ایزن که کفه یحصل در دنیا برای نفوس ملکات نفسانیه لتکرر اعمال جسمانیت یا ناسبها، اعمال جسمانی رو یعنی با بدن خودش اعمالی رو انجام داده که مناسب این ملکاته، با بار اول که این عمل رو انجام داده ملکات درست نشده، بار دوم درست نشده، بالاخره بارهای بعدی که اعمال تکرار شده بر اثر تکرار اعمال ملکاتی پدید آمده، این ملکات الان داره تا حالا اعمال با فکر و زحمت صادر می شد، ولی حالا که ملکه اون عمل حاصل شده به آسونی این عمل صادر می شه، عادت شده دیگه، وقتی عادت شده که ملکه خیر باشه عمل خیر از او به راحتی صادر می شه، عمل ملکه شر باشه عمل شر از او به راحتی صادر می شه. بله. و شاهد و ایزن کفه یحصل فی دنیا للنفوس ملکات نفسانیه، این ملکات نفسانی از کجا پیدا شدن؟ عاملشون چیست؟ لتکرر اعمال جسمانیت یا ناسب این ملکات رو، اعمال جسمانی که مناسب این ملکات بوده با تکرار از این انسان صادر شده و بر اثر این تکرار این ملکه در او پیدا شده. حتی یصدر، بعد از این که ملکه حاصل شده، حتی یصدر عن حل اعمال من جهت تلک الملکات به سهولت، این ملکات وقتی حاصل شده از این نفس انسانی اعمال به خاطر وجود این ملکات دیگه بعد از این آسان صادر میشه. تا حالا اعمال رو با فکر و زحمت صادر میکرد تا وقتی به حد ملکه رسید، حالا که به حد ملکه رسیده همون اعمال رو چون عادت کرده به سهولت صادر میکنه. خب این ملکات الان در باطنش هست، اون باطنهای هم که باطن حیوانی و غیرزالش بود اون هم داره. علما و فلاسفه دیدن که انسان ها به این صورت هن، گفتن این امور مخفی باید بالاخره یه روزی ظاهر بشه و ظهورش همون تناسخ ملکوتی است. و سر و قول به تناسخ و معناه و هشت و نفوس علا صور صفات همین قالبه، معنای تناسخ ملکوتی که اینها گفتن اینه که نفوس بر طبق صور صفاتی که برشون قالبه محشور میشن. اگر صفت حفظ دارن به تجسم حفظ که همون خوکه مثلا محشور میشن، اگر صفت ادا در آوردن دارن به تجسم این صفت که صورت میمونیست مجسم میشن و هاکذا. این چلو برشون رجعه.